میتونیم با خدایی که در انجام غیر ممکنها تخصص داره صحبت کنیم. لطفاً یه لحظه همه بریم به خروج باب 31. این روزها در رازگاهانم کتاب خروج رو میخونم. قبل از باب 31 خدا با جزئیات بسیار به قوم اسرائیل دستور عمل میده که چطور خیمه رو بنا کنن. بهشون میگه که چطور پرده ها رو آماده کنن، چطور صندوق عهد رو بسازن، چطور بالا و روی صندوق عهد کروبیان و سرافین رو بسازن، چطور همش یه تکه باشه با جزئیات دقیق. وقتی این دستور عملها و جزئیات رو میخوندم دلم برای قوم اسرائیل سوخت، چون اونا اساساً چوپان یا آجرساز بودن و این کاری بود که برای 400 سال در مصر انجام میدادن، آجر میساختن و حالا در وسط بیابان بدون هیچ ابزار و وسیله‌ای خدا ازشون میخواد یه اثر هنری خیره کننده رو در وسط اون بیابون بسازن. دلم براشون سوخت. گاهی خدا از ما کارهای واقعا سختی میخواد. بعد رسیدم به باب 31. خیلی دوستش دارم. گوش کنین. ببین که من بسلئیل پسر اوری نوه هور را از قبیله یهودا برگزیدم. این نام یه شخصه. بسلئیل را برگزیدم و او را به روح خدا پر کرده بدو حکمت و فهم و دانش بخشیده ام برای همه گونه صنعت. چه نوع صنعتی؟ تا ماهرانه با طلا و نقره و برنج کار کند و برای تراشیدن سنگ و ترسی آن و درودگری چوب تا در انواع صنایع مشغول کار شود. خدا روح خودشو در این مرد قرار داد تا بتونه صنایع مختلف رو انجام بده. فقط این نیست. آیه 6. افسون بر این من اوهولیا پسر اخیسامک از قبیله دان را نیز دستیار او ساختم و به تمام صنعتگران حکمت بخشیدم تا هر آنچه به تو امر کردم بسازند. خدا گفت این شکلی بساز. اونا نگاه کردند و گفتند شوخید گرفته، ولی بعد خدا روحش رو بهشون داد تا بتونن بسازنش. این تصویر زیباست از نحوه کار خدا. خدا همواره ما رو قادر میسازه تا کاری رو که ازمون خواسته انجام بدیم. همیشه. چقدر عالیه که آدم مثل بسلئیل باشه، یه هنرمند که یکی از صدها هنرمند اسرائیله. بهتون میگم پرده ها و چیزهای دیگر رو بسازین که خیلی سخته، ولی یو همه چیز عالی میشه. کارهاتونو میارین خونه و به همسرتون نشون میدین و همسرتون میگه چه اتفاقی برات افتاده؟ این عالی تر از همه کارهاییه که تا به حال انجام دادی. فوق‌العاده است، شگفت انگیزه. تا جایی که شما میگین باشه، ولی قبلنم اونقدر کارم بد نبود، ولی این کارت به وضوح فرق داره. چه اتفاقی برات افتاده؟ خب موسی گفت روح القدس بر من اومده و خدا منو انتخاب کرده. همسرتون میگه کاملا معلومه، شگفت انگیزه. در عهد قدیم روح القدس در افراد خاصی ساکن میشد تا بتونن کارهای خیلی سختی رو که خدا ازشون میخواست انجام بدن. ولی در عهد جدید که ما الان در اون زندگی میکنیم، روح القدس در همه ما ایمانداران ساکنه تا بتونیم کارهای خیلی سختی رو که خدا ازمون میخواد انجام بدیم، مثل دوست داشتن دشمنانمون. تا همونطور که بسلئیل اثر هنری زیبایی رو که واقعا غیر ممکن بود در وسط بیابان خلق کرد، من و شما هم بتونیم دشمنانمون رو محبت کنیم، هر چقدر هم که غیر ممکن به نظر بیاد. اگه عیسی دیروز و امروز و تا ابد همان است که هست و اگه از لحظه ایمان در ایمانداران ساکن میشه که میشه و اگه وقتی تسلیم او بشیم خودش رو از طریق ما آشکار میکنه، پس وقتی خودش رو آشکار کنه زندگی ما خیلی شبیه زندگی او بر زمین خواهد بود و زندگی او بر زمین پر از محبت به دشمنانش بود. یادتونه بر صلیب چه اتفاقی افتاد؟ لوقا تنها کسیه که این طور توصیفش میکنه. لوقا 23:33. چون به مکانی که جمجمه نام داشت رسیدند، او را با آن دو جنایتکار بر صلیب کردند، یکی را سمت راست او و دیگری را سمت چپ. عیسی گفت ای پدر اینان را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند. درباره این صحبت کردیم که دشمنان ما کارهایی رو که در آیات 27 و 28 خوندیم انجام میدن. آیا اونا نسبت به عیسی خصومت داشتن؟
بله.
آیا برای عیسی نیت بد داشتن؟
بله.
آیا بهش اهانت کردن؟
بله.
وقتی بر صلیب بود بهش اهانت کردن. آیا بهش آسیب زدن؟
بله، بهش آسیب زدن.
بر صلیب مصلوبش کردن. آیا چیزی ازش دزدیدن؟
بله، حیاتش رو ازش دزدیدن.
وقتی روی صلیب بود همه این کارا رو باهاش کردن،
ولی او چی کار کرد؟
محبتشون کرد
و همون عیسی از مردگان قیام کرد
و الان توسط روحش در من و شما ساکنه و اگه تسلیم او بشیم او میتونه به همون شکل از طریق ما محبت کنه.
میدونم که یه حقیقت داره،
چون حداقل دو جا در عهد جدیده که او این کارو میکنه. استیفان یکی از رسولان بود. بعد از پنتیکاست که روح القدس در او ساکن شد، شروع به بشارت دادن کرد. پس به درد سر افتاد. یه روز انداختنش وسط گروهی از مردم و اونا سنگ در دست او رو سنگسار کردند. چون عیسی رو شاه شاهان نامیده بود. در اعمال 7:59 میخونین چه اتفاقی براش افتاده. چون استیفان را سنگسار میکردن، در حالی که روی زمینه و سنگهای بیشتری به سمتش پرتاب میشه، او دعا کرده گفت: ای عیسی خداوند، روح مرا بپذیر. این جمله آشنا نیست؟ پدر، روح مرا بپذیر. این جمله ایه که عیسی درست قبل از آخرین کلماتش گفت: روح مرا بپذیر. استیفان هم همینو گفت. سپس زانو زد و به آواز بلند ندا در داد که خداوندا، این گناه را به پای ایشان مگذار. این را گفت و بخفت. این آشنا نیست؟ پدر، اینها را ببخش، زیرا نمیدانند چه میکنند. خداوندا، این گناه را به پای ایشان مگذار. چون عیسی در استیفان زندگی میکرد و قادر بود کسانی رو که نسبت بهش بیرم بودن و محبت کنه. این برای پولس هم اتفاق افتاد. در دوم تیموتائوس 4:16 پولس میگه: در نخستین دفاع من اولین باری بود که پولس باید از خودش دفاع میکرد. هیچ کس به پشتیبانی از من بر نخواست، بلکه همه مرا وانهادن. به نظر آشنا نیست؟ عیسی هم دقیقا همین رو تجربه کرد. مباد که این به حسابشان گذاشته شود. پدر، آنها را ببخش، زیرا نمیدانند چه میکنند. همون نگرش. اما خداوند در کنار من ایستاد، کنارم و پیشم ایستاد و مرا نیرو بخشید تا کلام به واسطه من به کمال موعظه شود و همه غیر یهودیان آن را بشنوند. عیسایی که از بالای صلیب محبت کرد، قیام کرده و در ما ساکنه تا از طریق ما محبت کنه، حتی به دشمنانمون. با من بگین ثمره روح چیه؟ محبت. اولین ثمرشه. خیلی ها فکر میکنن محبت خلاصه شده یه مابقی ثمرات روحه. ثمره روح محبته. وقتی روح القدس در من ساکن میشه و خودش رو از طریق من آشکار میکنه، چیزی که بیرون میاد محبته.
این نوع محبت.
ولی شما میگین من دلم نمیخواد دشمنم رو محبت کنم، نفرت از اونا برام راحت تره. اگه بخوام صادق باشم باید بگم که حتی گاهی از نفرت از دشمنانم لذت میبرم. در مسیح این امکان پذیره که دشمنانتونو محبت کنی. این در کلام خدا اومده. چیزی که برای من غیر ممکنه،
برای او
ممکنه. اما سوال اینه که آیا شما مایلید یا نه؟ آیا مایلید نفرت و خشمتونو رها کنید و برای محبت کردن در دسترس باشید؟ میگین حتی اگه تمایل به محبت کردن داشته باشم، نمیدونم چطور این کار انجام بدم، نمیدونم از کجا شروع کنم. خوشحالم همچی حسی داری، چون در آیه بعد نقطه خوبیو برای شروع کردن پیدا میکنیم. این نگرش و طرز فکریه که عیسی داشت و وقتی خودش رو از طریق ما آشکار میکنه، این طرز فکر رو در ما و از طریق ما هم آشکار میکنه. با مردم همان گونه رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار کنند. من حتی نمیدونم از کجا شروع کنم.
از اینجا شروع کن. بعضیا به این میگن قانون طلایی.
و اگه این یه موعظه، اگه عیسی بود چی کار میکرد بود، ما میگفتیم این قانون جدید شماست، برین و انجامش بدین. شما هم سعی میکردین و به شدت شکست میخوردین، چون با نفس نمیتونیم به کسانی که ازشون متنفری محبت کنین. این یه چیز مافوق طبیعیه، فقط خدا میتونه انجامش بده، فقط خدا میتونه قلب هامونو به این شکل تغییر بده. اما عیسی چی کار میکرد؟ کاری که عیسی میکنه اینه که اگه بهش اجازه بدیم از طریق ما به اون کسی که نسبت به ما خیلی بیرحم بوده میگه من میخوام جوری به تو محبت کنم که آرزو داشتم خودت به من محبت کنی. این یه بیان دیگه ای از همون قانون طلاییه.
من میخوام جوری به تو محبت کنم که آرزو داشتم خودت به من محبت کنی.
اما دنیا اینطوری محبت نمیکنه.
محبت دنیا خیلی فرق داره.
دنیا میگه من محبتت میکنم اگه
تو منو محبت کنی.
این محبت نیست. به این میگن عمل متقابل. عمل متقابل محبت نیست. عمل متقابل یه معامله است. یه معامله مشروطه.
اگه تو این کارو برام بکنی منم فلان کارو برات انجام میدم. محبت یه هدیه بی قید و شرطه. و اینا با هم فرق دارن.
عیسی عمل متقابل رو این طور توصیف میکنه. لوقا آیه 32.
اگر تنها آنان را محبت کنید که شما را محبت میکنن، عمل تقابل چه برتری دارید؟
دور برتری خط بکشید. واژش خریس هست که فیض ترجمه میشه. چه فیضی دارید؟
فیض و عمل متقابل کاملا با هم فرق دارن.
فیض میگه من تو رو جوری محبت میکنم که آرزو داشتم تو منو محبت کنی.
عمل متقابل میگه اگه تو منو محبت کنی من تو رو محبت میکنم. کاملا فرق دارن.
اگر تنها آنان را محبت کنی که شما را محبت میکنن چه برتری دارید؟ حتی گناهکاران نیز دوستداران خود را محبت میکنن. عمل متقابل برای همه قابل انجامه.
و اگر فقط به کسانی نیکی کنی که به شما نیکی میکنند،
عمل متقابل چه برتری، چه فیضی دارید؟ حتی گناهکاران نیز چنین میکنند.
و اگر فقط به کسانی قرض دهید که امید عوض از آنان دارید، عمل متقابل شما را چه برتری است؟ حتی گناهکاران نیز به گناهکاران قرض می‌دهند تا روزی از ایشان عوض بگیرند. عیسی داره میگه عمل متقابل اصلا کار ویژه‌ای نیست. عمل متقابل یک رفتار قابل انتظار در یک جامعه متمدنه. اگه کسی باهاتون خوب باشه شما هم در مقابل بهش مهربانی میکنین. اگه از کسی قرض بگیرین بهش پس میدین. اگه ماشین چمنزنیه همسایه‌تون قرض بگیرین وقتی که کارتون تمام شد بهش برمیگردونین. هر کسی میتونه این کارو بکنه.
عمل متقابل. هر کسی میتونه این کارو بکنه.
عیسی میگه من شما رو برای این نخوندم. من شما رو برای فیض خوندم، برای چیزی کاملا متفاوت. من شما رو خوندم تا به اجازه بدی مردم از طریق شما محبت کنم و بهشون بگم من میخوام جوری محبتت کنم که دوست داشتم تو محبتم کنی.
عیسی اینو در آیه 35 میگه. اما فیض برخلاف عمل متقابله.
اما شما دشمنانتان رو محبت کنی و با آنها نیکی نمایید و بدون امید عوض به ایشان قرض دهید، زیرا پاداشتان عظیم است. بعضی از شما میپرسین چرا من باید دشمنم رو محبت کنم؟ چرا؟
غیر از اینکه عیسی از ما خواسته و خیلی خوبه که ازش اطاعت کنیم،
چون اطاعت از عیسی همیشه بهتر از نااطاعتی از عیسی است.
اما چه دلیل دیگه ای وجود داره؟ یه دلیل دیگه‌ش اینه که پاداش در بر داره.
چه نوع پاداشی؟ حدس من اینه که او اینجا درباره پاداش رابطه‌ای صحبت می‌کنه. منظورش روابط شفا یافته است. ازدواج‌هایی که شفا می‌یابه، خانواده‌هایی که احیا میشه، خواهر برادرایی که سال‌ها با هم حرف نزدن
به هم برمیگردن،
والدین و فرزندان بالغشون دوباره با هم ارتباط برقرار میکنن. پاداش ها تموم نشدنی هن. اما ما که عیسی رو میشناسیم و با او راه میریم، حاضر باشیم قدم اول رو برداریم و بگیم
من میخوام جوری محبتت کنم که آرزو داشتم تو محبتم کنی.
اما شما دشمنانتان را محبت کنید و به آنها نیکی نمایید و بدونه امید عوض به ایشان قرض دهید، زیرا پاداشتان عظیم است و فرزندان آن متعال خواهید بود.
این بخش به ایماندارانی اشاره داره که خدا پدرشونه.
و اینجا وقتی میگه فرزندان او خواهید شد، منظورش این نیست که این کار شما رو فرزندان خدا میسازه، بلکه میگه شما با این روش زندگی نشون میدین که فرزندان آن متعال هستین،
نشون میدین که بچه های او هستین.
میگی من هنوز فکر نمی کنم بتونم انجامش بدم پیت، تواناییش رو ندارم.
یادتون باشه کی در شما ساکنه. کی در شما ساکنه؟ ببینین چطور توصیفش میکنه.
چه او با ناسپاسان و بدکارا مهربان است.
دوستان،
این خدای ماست. خدای ما خداییه که با ناسپاسان مهربانه، با بدکاران مهربانه.
مطمئنم نمیتونی هیچ خدایی چه در ادبیات یا چه در هیچ کشوری از جهان پیدا کنید که همچین چیزی بگه. کسی که با ناسپاسا مهربان و همینطور با بدکاران مهربان باشه. دوستان، این خداییه که در شما ساکنه. آیه 36. پس رحیم باشید چنان که پدر شما رحیم است. وقتی همچین آیه ای رو میخونین، از سکونت عیسی در درونتون شاد نمیشین؟ این خدای رحیم در شما زندگی میکنه. عیسی گفت همونطور که خدا در منه، من در شما خواهم بود. این خدای رحیم توسط روحش در عیسی ساکن بود و او را قادر میساخت تا با کسانی که نسبت بهش بیرحم بودن رحیم باشه. و حالا همون روح در ما ساکنه و ما را قادر میسازه تا با کسانی که نسبت به ما بیرحمن رحیم باشیم. دوستان، کلامه خدا واضحه که این شدنیه. اگه ما بخوایم، او میتونه اینا را از طریق ما انجام بده. و از طریق ما میگه من میخوام جوری محبتت کنم که آرزو داشتم تو منو محبت کنی. پس اگه دارین به دشمنتون فکر میکنین، به همون کسی که صورتش یا صداش یادتون اومد، از نظر عملی اینجا سه روش به ما میده که از طریق اونا ما رو به محبت کردن دشمنانمون هدایت میکنه. به آیه 27 برگردین. اون میگه دشمنانتون رو محبت کنین. این فرمان اصلیه. چطور این کارو بکنیم عیسی؟ اول از همه به آنها که از شما نفرت دارند نیکی کنید. واژه نیکی کنید یعنی نیکی کردن از طریق اعمال محبت آمیز. که بعضیاشو اینجا توضیح داده، مثلا گونه دیگر را نیز پیشکش کن، یا پیراهنت را نیز دریغ مدار، یا اگر چیزی از تو بخواهد به او بده. در واقع او مثالهای عملی به ما میده. پس یکی از کارهایی که عیسی میخواد از طریق ما انجام بده، اعمال نیکوکارانه برای کسانیه که نسبت به ما بیرحمند. در آیه 28 میگه برای هر که نفرینتان کند برکت بطلبید، یعنی به نیکویی صحبت کنید. دنبال فرصتی بگردید که به راستی درباره دشمنتون به نیکویی صحبت کنید. جدی؟ دنبال فرصت بگردم که درباره دشمنم به نیکویی صحبت کنم؟ بله، تا برکتشون بدی. عیسی میتونه این کارو بکنه اگه بهش اجازه بدین. یا هر کس را که آزارتان دهد دعای خیر کنی، یعنی با جدیت از خدا بخواییم برکتشون بده. اکثرتون میگه این کار انجام میدم، برای دشمنم دعا میکنم، اون وقت دیگه لازم نیست براش برکت به طلبم یا نیکویی کنم. ازتون میخوام دفعه بعد که به دشمنتون فکر میکنین، به جای اینکه فکر کنین چطور باهاش مساوی کنین یا برنده بشین، ازتون میخوام خودتون رو به روحی که در شما ساکنه تقدیم کنین تا اونا رو محبت کنین و بپرسین چی میشد اگه من تو رو همون طوری دوست داشتم که دلم میخواد تو منو دوست داشته باشی. مثلا به والدینتون که باهاتون بدرفتاری کردن بگین پدر، میخوام جوری محبتت کنم که دلم میخواست تو محبتم کنی. دلم میخواست پدرم برام چیکار کنه؟ مثلا برکتم بده. کاش کلام محبت آمیز و تایید کننده به هم میگفت. پس عیسی دفعه دیگه که با پدرم هستم به من این توانایی رو بده، این کار رو از طریق من انجام بده. بذار بهش کلام محبت آمیز بگم. این فرصت رو به هم بده. ببینین چی میشه. یا اون خواهر برادر حسودی که گفت امیدوارم شکست بخوری، من میخوام جوری محبتت کنم که دلم میخواست تو محبتم کنی. دلم میخواست اون چطور محبتم کنه؟ دلم میخواست راه رو برام هموار میکرد. دلم میخواست جلوتر از من میرفت و زندگی رو برام راحتتر میکرد و کمکم میکرد. پس منم دنبال فرصت میگردم تا همین کارو برای اون که الان دیگه بزرگ شده انجام بدم. یا اون همکاری که مسخرم میکنه، من میخوام جوری محبتت کنم که دلم میخواست تو محبتم کنی. کاش دست از مسخره کردنم برمیداشت. کاش یه بارم که شده از لباس پوشیدنم تعریف میکرد. حالا میخوام طوری محبتش کنم که میخواستم اون محبتم کنه. خداوند عیسی، بذار هر روز یه چیزی در او پیدا کنم که بتونم ازش تعریف کنم. مثلا یه دفعه میبینین که چطور فلان پروژه رو انجام داده و میگین چه عالیه، ولی به جای این که به زبونش نیارین چون فکر میکنین این فرد دشمنتونه، به جای این کار بهش میگین عیسی اینو از طریق من بهش بگو، بهش بگین خیلی عالیه، واقعا خوب انجامش دادی. طوری شوکه میشن که انگار میخوان چیزی ازشون بدزدین. شما رها کنین. روز بعد بیاین و یه چیز دیگه پیدا کنین. کی میدونه روح القدس چی ممکنه تو قلبتون بذاره؟ یا اون همسری که شما رو ترک کرده. من میخوام جوری محبتت کنم که دلم میخواست تو محبتم کنی. شمایی که در این شرایطی میتونین یه فرست بلند بالا از طریقایی که دلتون میخواست همسرتون بهتون محبت کنه رو لیست کنید. پس بگین روح القدس چه چیزی از این لیست رو میخوای از طریق من تو زندگیش انجام بدی. و بدون که فقط هدفم اطاعت عملی از توست و یعنی اصلا
دلم نمیخواد این کارو بکنم. یا به کسی که چیزی متعلق به شما رو ازتون گرفته بگین میخوام اونطوری که دلم میخواست محبتم کنی محبتت کنم. دلم میخواست فیاضتر و سخاوتمندتر بود، پس دنبال رای میگردم که این کارو براش انجام بدم، چون روح این کارو از طریق من انجام میده.
حس میکنم از یه کسایی باید رفع مسئولیت کنم،
چون بعضی از شما که دارین به من گوش میدین در رابطتون مورد سوء استفاده این. وقتی آیاتی مثل اگر کسی به گونه تو سیلی زد گونه دیگر را نیز به او پیشکش کن رو میخونین، میگین من سالهاست که اینطوری دارم زندگی میکنم. میخوام خیلی واضح و روشن بهتون بگم، این آیات به شما نمیگه که باید یه رابطه نابهنجار رو تحمل کنین. عیسی هرگز نخواسته که مردم مورد سوء استفاده قرار بگیرن، بلکه همواره به آسیب دیدگان سوء استفاده کمک میکرد، ازشون حفاظت میکرد. نگرش من میخوام جوری محبتت کنم که دلم میخواست تو محبتم کنی، شاید این باشه که بگین من میخوام به یه نفر اطلاع بدم که چی داره بین ما میگذره تا ما بتونیم کمک بگیریم. این کار خیلی محبت آمیزه. پس اگه همچین شرایطی دارین، ما اینجاییم که کمکتون کنیم. دوست داریم کنارتون باشیم و کمکتون کنیم. این آیات داره میگه در اتفاقات زندگی روزانه وقتی مردم با شما برخورد پیدا میکنن یا خاری در پهلوتون هستن، به جای اینکه براشون تلافی کنین، چطور اونطور که عیسی شما رو قادر میکنه با محبت به سمتشون برین. منظور این آیات اینه، وقتی در منزله سابقمون زندگی میکردیم، همسایه بغلیمون آدم مشکلداری بود، واقعا مشکل داشت، خیلی ویژه بود، بازنشسته بود و فعالترین فرد الکلی بود که تا به حال دیدم. اون از 7 صبح نوشیدن رو شروع میکرد و تمام روز الکل قوی مینوشید تا وقتی طرفای 2 صبح خوابش میگرفت، تا صبح بعدی که دوباره شروع میکرد. جگرش خیلی بزرگ شده بود، تا حد مرگ مینوشید و خودش اینو میدونست. اون یه سگ داشت که تمام شب جلوی پنجره اتاق خواب ما واق واق میکرد.
دقیقا صداش همینطور بود، تو سرم مونده.
تصور کنید تمام شب 8 ساعت پشت سرم ما رو دیوونه کرده بود. هرچی به آخرهای عمرش می رسید، سبک زندگیش بدتر و بدتر می شد. مهمونی های شلوغ داشت و شخصیت های ناجور دائما به خونش رفت آمد میکردن. موسیقی بلند، نصف شب اونقدر موسیقیشون بلند بود که ما دیگه صدای سگش رو نمیشنیدیم، اینقدر صدای موسیقی بلند بود. یه شب من یه صدای اعصاب خرد کن از حیاط جلوییمون شنیدم. پرده اتاق پسرمو کنار زدم و دیدم که زنهای فاحشه که لباس زیر تنشون بود دارن توی حیاط راه میرن. پس ما حصار بلندتری دور خونه خودمون کشیدیم و بعد درگیره این مشاجره شدیم که کی باید پولش رو بده. این مرد یه جورایی دشمن ما بود، خاری در پهلومون بود. تا یه روز عیسی با فیضش از طریق من محبتش کرد. هرگز اون برخورد یادم نمیره. ما بارها با هم برخوردهای تأسف بار داشتیم، اما این یکی از روح القدس بود، کاملا فرق داشت. اون روز غروب رفتم بیرون و اون همسایه با لباس خوابی که همیشه به تن داشت به صندوق پستیش تکیه داده بود. من اسمش رو صدا کردم و گفتم حالت خوبه؟ ولی اون تکون نخورد. نگران شدم، پس رفتم سمتش و به صورتش نگاه کردم. صورتش خیس اشک بود، خیلی کثیف بود و بوی خیلی بدی میداد. گفتم چی شده؟ حالت خوبه؟ همینطور که میلرزید دستش رو به سمتم دراز کرد. من دستش رو گرفتم و همونجا کنار جاده خودش رو به سمتم هل داد و دستم رو محکم گرفت و هق هق گریه کرد، اونقدر که دستام از اشکاش کاملا خیس شده بود. تا حالا کسی رو ندیده بودم که اینطوری اشک بریزه. بالاخره از لابلای اشکاش فهمیدم که بهترین دوستش که باهاش زندگی میکرد شب قبل در حال مستی با ماشینش تصادف کرده بود و مرده بود. گفت دوستمو از دست دادم. من کشیدمش سمت خودم و برای مدتی که به نظرم یه عمر طول کشید کنارش وایستادم و عیسی از طریق من محبتش کرد. دوستان، هیچ چیز در نفس من نمیخواست بره و اون مرد همسایه رو بغل کنه. اما عیسی منو وادار و قادر کرد و از طریق من محبتش کرد. و اتفاقی که افتاد از نظر من، لحظه محبت در دریایی از دشمنی بود. لحظه محبت. تشویق من برای شما اینه که اگه میخواین، چون از کلام یاد گرفتیم که این امکان پذیره، پس اگه میخواین که خدا از طریق شما دشمنانتون رو محبت کنه، ازتون میخوام این هفته برای این دعا کنین. برای فرصت لحظه محبت در دریای دشمنی که بینتون هست دعا کنین، تا او از طریق شما محبتشون کنه به یکی از این طریقها. تا در این هفته بپرسین میتونم اون طوری محبتت کنم که دلم میخواست تو محبتم کنی، و ببینین که روح چی کار میکنه. به این مکان نگاه کنین. از این فکر هر کدوم ما این هفته با دشمنمون لحظه محبت داشته باشیم هیجان زده نمیشین؟ این به صورت بالقوه امکان پذیره. بعضی از شما حتی نمیخواین اقرار کنین که دشمن دارین. اگه بخوام دستتون رو بلند کنین میگین نه، من نمیخوام کسی بدون دشمن دارم. زندگی کوتاه‌تر از اونه که بخواین تظاهر کنین. اگه هیچ دشمنی ندارین، لطفا آخر جلسه بیاین جلو و برای همه ما که داریم دعا کنین. جدی میگم، ما در دنیای سقوط کرده و با روابطی سقوط کرده زندگی میکنیم. شدیداً به عیسی نیاز داریم تا مداخله کنه و این روابط شکسته رو کاملا عوض کنه. او تنها کسیه که میتونه این کار رو بکنه. و این آیات به ما میگه که اگر ما که عیسی درونمون ساکنه اولین قدم رو برداریم، او قادر به انجامشه. لطفاً بیستید تا دعا کنم و بفرستمتون که دشمنانتون رو محبت کنین. خداوند، برای تمام کسانی که امروز به کلام تو گوش دادن سپاسگزارم. متشکرم که ما رو به چالش میکشی. متشکرم خداوند که با ما رو راست هستی. تو میدونستی که در یک دنیای سقوط کرده ما با مردم برخورد خواهیم داشت، چیزی که برای بی‌ایمان ها عادی و گاهی برای نفس ما هم عادی به نظر میاد، و اون اینه که از هم دوری کنیم، همدیگر رو طرد کنیم و از هم جدا بشیم. ولی تو مشتاق اتحاد و رابطه ای. پس خداوند، اگه بخوای روابط رو شفا بدی، باید از ما استفاده کنی تا قدم اول رو برداریم. پس دعا میکنم انجامش بدی. دعا میکنم ما مایل باز و در دسترس تو باشیم، و وقتی که موقعیتش ایجاد شد، تو از طریق ما میگی من میخوام جوری محبتت کنم که دلم میخواست تو محبتم کنی. دعا میکنم انجامش بدی خداوندا، در نام عیسی دعا کردم، آمین.